بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجیر خاص بود. سید فرمودن اجیر خاص 4 قسمه. حکم وضعی 2 قسم رو خوندیم، رسیدیم به قسم سوم و 4. قسم سوم این بوده که شخص اجیر می شد، خدمت رو عرض کنم، بر یک عملی، مثلا بر یک عمل خاصی اجیر می شد، منطقه اون اجیر عمل رو در ذمه تملیک می کرد به مستاجر، نه اینکه منفعتش رو تملیک کنه. مثلا اجیر می شد برای خیاطت در روز جمعه، یعنی تملیک می کرد خیاطت در روز جمعه ره که خیاطت خودش هست بالمباشرت، تملیک می کرد به کی؟ به مستاجر. این صورت سومه. سید می فرماید این صورت هم مثل صورت دوم میمونه، یعنی جناب مستاجر اول مخیر بین دو کاره، یکی این که ابقا کنه و اجرت المثل رو مطالبه کنه، یکی این که فسخ کنه و اجرت المسمی رو برگردونه. اما نسبت به اجاره ثانیه اجازه نمیتونه بده. چرا؟ چون به جهت این که منفعت خیاطت که ملک او نبود. حالا فرق نمی کنه این اجیر شده باشد برای مستاجر دوم به عمل خیاطت یا به عمل مثلا کتابت. مثل وجه دوم هستش، منطقه اونجا یه فرقی گذاشته بودن سید بین این که اجیر شده باشد برای کتابت یا خیاطت. اینجا میگن فرقی نمی کنه. نه، ما منفعت رو تملیک نکرده، عمل رو تملیک کرده. آره، در صورت دوم، آره در صورت دوم به مستاجر اول منفعت رو تملیک کرده بود، در وجه سوم که الان محل بحث ماست عمل رو تملیک کرده. و ان کانت علی اجاره علی الوجه الثالث. وجه ثالث کدوم بود؟ عمل خیاطت در روز جمعه را تملیک کرده بود، نه منفعت خیاطت را. فکسانی الا انه لا فرق در این وجه فی عدم صحت الاجازه، این که از این اجازه صحیح نیست، بین ما اذا کانت الاجاره اول جعاله، یعنی اجاره دوم، یا جعاله واقعتا علا نوع العمل المستعجر علیه، که اون نوع عمل مستعجرون علیه خیاطت بود، یا علا غیر اون نوع مثل کتابت. پس چه در اجاره دوم اجیر شده باشد برای کتابت، چه اجیر شده باشد برای خیاطت، مستعجر اول نسبت به اجاره دوم چیه؟ نسبت به اجاره دوم اجنبیست، اجاره دوم باطله و با اجازه هم قابل تصحیح نیست. از لیست منفعت الخیاطت مثلا در مثال ما مملوکتن للمستاجر، یعنی مستاجر اول. پس مملوک مستاجر اول چی بود؟ عمل الخیاطت، نه منفعت الخیاطت. خب وقتی که عمل الخیاطت رو مملوک بود، او رفت اجیر شد برای دومی، برای خیاطت یا کتابت، فرقی نمی کنه. نسبت به اجاره دوم مستاجر اول ما اجنبی است. از لیست منفعت الخیاطت مثلا مملوکتا للمستاجر حتی یمکنه اجازت العقد الواقع علیها بر اون قیاطه، بلی یملک و عمل الخیاطت فی ذمت الموجه. فقط مالک عمل خیاطت است، نه مالک منفعت خیاطت. لذا اجیر ما در اجاره دوم اجیر بشه برای خیاطت یا اجیر بشه برای کتابت فرقی نمی کنه. چرا؟ چون منفعت الخیاطت که ملک غیر نبود. ف فقط عمل الخیاطت فی الذمه ملک بود. اجاره دوم فرقی نمی کنه چه تملیک منفعت باشه چه تملیک عمل الخیاطت باز فرق نمی کنه. چرا؟ چون نسبت به مستأجر اول اجنبیه. چه در اجاره دوم منفعت خیاطت روز جمعه ره به مستأجر دوم تملیک کنه چه عمل الخیاطت روز جمعه ره تملیک کنه فرقی نمی کنه. چرا؟ چون در ذمه اینا با هم تضاهم پیدا نمی کنن. دو شق اول عمل بود، منفعت بود. خب همین سوم، این عمل الخیاطت رو در ذمه تملیک کرد. عمل الخیاطت رو که تملیک کرد، دقت فرمودین، عمل خیاطت رو تملیک کرد. خب وقت در اون اجاره دوم چه عمل رو تملیک کنه چه منفعت رو تملیک کنه نسبت به مستأجر اول بیگانه است. چرا؟ چون مستأجر اول منفعت و خیاطت رو مالک نیست. نه فقط این نه این بحث نداره. میگیم که سید دو فتوا داره در این مسئله، با یکیش موافقیم با یکیش مخالف. نه سید میگه اجازه بده اجازه نده مستأجر اول هیچ اثری نداره، اجاره دوم باطله. چون به جهتی که در ذمه و هر عملی رو میتونه، اینطور نیست که با هم تصادم کنه. خب دو تا عمل خیاطت، یا عمل خیاطت رو به این تملیک کرده، یکی دیگر هم به اون تملیک کرده. کلش نه، کلی محافظ ذمه، نه کل محافظ ذمه. کلی محافظ ذمه است، نه کل محافظ ذمه. کلی دیگه، این کلی رو به دو نفر تملیک کرده، اینا با هم تضاهمی ندارن. کلی رو میتونه به صد نفر تملیک کنه. یعنی اینطور نیست که در و آ با هم مزاحم باشن. میدونم کلی میتونه متکثر بشه محافظ ذمه. مثلا ببینید برای مثال در یک لیوان که یک لیتر جا داره، دو لیتر آب جا نمیشه، اما همین لیوان محافظ ذمه 100 تا یک لیتر توش جا میشه، بی نهایت یک لیتر توش جا میشه. خصوصیت محافظ ذمه اینه که یک موجودیست که با بی نهایت قابل جمعه. خب خیاطت روز جمعه هم به این تملیک کرده هم به اون تملیک کرده. دو تا فتوای سیه چیه؟ فتوای اول اینه که اجاره ثانیه باطله. فتوای دوم سیه چیه؟ اون اجاره ثانیه با اجازه قابل تصحیح نیست. این که فرمودن اجاره ثانیه باطله، این درسته. چرا؟ چون گفتیم عقلا هیچ عقدی که وفاء به اون عقد ممنوع باشه یا مستلزم ممنوع باشه امضا نمی کنن. یه قاعده کلیست. عقلا هیچ عقدی که وفاءش ممنوع باشه به یکی از ممنوعیت ها یا مستلزم یک ممنوعی باشه امضا نمی کنن. در ما نحنفی هم همینطوره. چون وفاء به عقد دوم مستلزم چیه؟ یک ممنوعی است و اون عدم وفاء به عقد اول، وفاء به عقد اول عقلا واجبه، یعنی عدم الوفاء ممنوعه. پس این که فرمودن باطل درسته، اما این که فرمودن با اجازه قابل تصحیح نیست. گفتیم این نکته بطلانش به خاطر حقی است که برای مستأجر اول هست. لذا اگر مستأجر اول به این اجیر گفت که وفا کن به عقد دوم، دقت کنید وفا کن، گفتیم این اگر بگه وفا کن از الان حکم میشه به تصحیح به صحت اون عقد به نحو کشف حکمی، از الان حکم به صحت میشه. حالا میتونه بهش بگه تو وفا کن به جای کار من، معناش اینه که عمل خودش استیفا کرده. میگه نه وفا بکن به شرطی که چیه؟ ضامن این عمل من هم در ذمت باشی، یعنی اجرت المثل عمل من رو بدی. یا دقت کردی؟ یا میفرماید که نه اصلا میاد از اول صبح که میفهمه این رفته این کرده اجیر شده فسخ میکنه. اینجا به نحو کشف حکمی حکم میشه به صحت اون عقد، از الان حکم میشه به صحتش، چون مانعش که تنافی با حق غیر باشه برداشته شده. این رو قبول کردیم که میتونه امضا کنه، حتی میتونه امضا کنه به شرط اینکه اون اجرت ملک من باشه، اجرتی که میخوای بگیری. وقت اجرت المسما عقد دوم رو میگیره، اجرت المسما عقد اول رو میده. اینا بیانش جلسه قبل گذشته. پس بنابراین با نصف فرمایش سید موافقیم که فرمود اجاره دوم باطله، با نصف فرمایش ایشان موافق نیستیم که فرمود با اجازه قابل تصحیح نیست، چون گفتیم نه، یعنی اجنبی بودن درسته، اجنبی ما میگیم اجنبیه، ولیکن چون بطلان از ناحیه حق اینه، اغلاءن این حق رو داره که این عقد رو تصحیحش کنه. مالک عمل در ذمه است، نه مالک عمل خارجیه. در ذمه خصوصیتی داره کلیه، و اون عمل در ذمه رو باز میتونه به دیگری هم تمدید کنه. مثلا ببینید، من الان یک کیسه برنج دارم، اینو به دو نفر نمیتونم بفروشم. تا نفر اول فروختم بیعم به نفر دوم میشه فضولی و باطل. اما اگر در ذمه یک کیسه برنج به شما فروختم، به دومی هم یک کیسه برنج در ذمه میفروشم، به صدومی هم یک کیسه برنج، اینا با هم تنافی نداره در ذمه. اینجا این همونه، اینجا عمل خیاطت رو در ذمه رفت تملیک کرد به کی؟ به این. عمل در خیاطت رفت تملیک کرد اون. و فرض کنید این شخصی که اصلا فقط قدرت بر چیه؟ قدرت فقط بر اداء یکی رو داره. این معناش این نیستش که اون عقد باطله. دقت کردی؟ چون این در محافظ ذمه اینه. بله، چون از اول قدرت بر تسلیم نداره، در اونجا در جای خودش گفته شده که اگر انسان کلی معامله کنه که قدرت بر تسلیمش نداشته، اوغلا این عقد را امضا نمی کنه. عمل خیاطت روز جمعه همون کلی محافظ ذمه رو تملیک میکنه. بله درست. میدونم فرض اینه که وفاء به عقد دوم مستلزم چیه؟ مستلزم یک امر ممنوعه. اصلا کلی در محافظه به امر موهومیه، یا امر اعتباریه، یا امریست که واقعیت نداره خوده. نه این نیست، نه ذمه اعتباریه، کلی محافظ ذمه هم اعتباریه. اینطور نیست که یکی از مصادیق نامعین اون دیگه ذمه مشغول نمیشه. چرا؟ وقتی که من مالک محافظ ذمه شما شدم، اوغلاءن شما ملزم هستید که اون محافظ ذمه که مملوک منه اندل مطالبه به من تسلیمش کنید، باید به من تسلیم کنی. وقت تسلیم فرد تسلیم کلی است. بله، تسلیم فرد اندل اغلا تسلیم کلیه، نه اینکه من مالک اون فردم. تسلیم الفرد اندل اغلا عبارتون ان تسلیم کلی. ذمه نخود ذمه، چون این عمل مال اون عمل و وقتی میگیم که فقط صرف تکلیف باشه، این قیادت به عنوان مال رفته تو ذمه. نه، توی ذهن من مالک مافز ذهن شما نیستم، من مالک مافز ذمه شما هستم. ذمه یک وعاء اعتباری است مال شما که شما در اون وعاء اعتباری یک مال کلی اعتباری رو به دیگری تملیک میکنی. این هم وجه دوم. و اما وجه سوم بخش، وجه چهارم، وجه چهارم این بود که این اجیر تملیک میکنه خیاطت این صبر به مستاجر، اما دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که این خیاطت رو بالمباشرت انجام بده. شرط دومش اینه که این خیاطت بالمباشرت رو در روز جمعه انجام بده. دقت فرمودی؟ پس بنابراین این اجیر میشه برای خیاطت، کلی خیاطت. منتها دو تا شرط داره. برای کلی خیاطت که یک عمل مافزمه است. بلکه دو تا شرط داره. اینا در اجاره اول بحث، کاری به اجاره دوم نداریم. بعد شرط اولش اینه که اون خیاطت رو خودت بالمباشرت انجام بده. شرط دوم اینه که اون خیاطت رو روز جمعه هم انجام بده. قبول میکنه. بعد میره به مستأجر دوم اجیر میشه برای خیاطت صوب بالمباشرت در روز جمعه. در اجاره دوم اجیر میشه برای خیاطت، خدمت شما عرض کنم، بالمباشرت در روز جمعه. بله؟ نه به نحو قید، به نحو تقیید میره اجیر میشه. حتی اگر به نحو شرط هم باشه حکمش همینه، فرق نمیکنه، اما به صورت تقیید اجیر میشه برای خیاطت روز جمعه. خدمت شما عرض کنم که بالمباشره. آیا این اجاره دوم صحیحه یا باطله؟ بعضی فرمودن اجاره دوم صحیحه. چرا؟ چون به جهت این که این فقط با شرط تخلف کرده. مثل این میمونه، برای مثال اگر بخوایم بزنیم، زنی ضمن عقد شرط میکنه که ازدواج دوم انجام نده. مرد میره ازدواج دوم انجام میده، خلاف شرط عمل میکنه. کسی نگفته که این عقدش چیه؟ این باطله، این باطل هستش. خدمت شما عرض کنم، یا لااقل مشهور نگفتن که این باطل هستش. پس میره اجیر میشه برای این دومی، برای خیاطت یوم جمعه. گفتن این برش اینه، عقدش به اصطلاح، خدمت شما عرض کنم که عقدش صحیحه. بله، فقط مستأجر اول به عنوان تخلف از شرط حق فسخ داره. بعضی ها فرمودن نه، این باطله. عقد دوم بعضی ها فرمودن صحیحه، فقط مستأجر اول خیار تخلف شرط داره. خب فرض اینه که اگر کسی از شرط تخلف بکنه، تخلف از شرط موجب بطلان عقد نیست. عقد اول دیگه. خب میدم، پس اون عقد اول که صحیح موجب بطلان نیست، موجب بطلان عقد دوم هم نیست. مثال زدیم، شرط کردن که ازدواج نکنه، این رفت تخلف کرد و ازدواج کرد. در ما نحنفی چیه؟ مشهور چی گفتن؟ گفتن عقد دوم درسته، فقط تخلف شرط کرده، اما عقد دومش صحیح. تو این شرط بود. در اون سطح قبلی دوتاش منفعت بود، یکیش عمل بود به نحو قید، در چهارمی عمل است نه منفعت، و اون قیدم تبدیل شده به شرط نه قید. و شرط اسم چهارم اصلا به نحو شرط. چی؟ بله دیگه، فرض کردیم که اگر عمل نکرد این روز جمعه خیانت نکرد، وقت جناب مستأجر اول از باب تخلف شرط میتونه فسخ کنه فقط. یعنی نه اگر رفت کارش انجام داد، نه دیگه خیار تخلف شرط نداره، بلکه عقد دوم رو تخلف کرد، عقد اول تخلف نکرد، خب معلوم خیار فسخ نداره، معلوم توان بر انجام هر دو هم نداره. بعد عقد دوم، عقد دوم باطله، چه انجام بده چه نده، فقط اگر انجام نداد مستأجر دوم حق فصل داره. عقد دوم علا کلت تقدیرین صحیحه، چه انجام بده خیانت دوم میره، چه انجام نده. اجرت المسماس، آره اجرت المسماس. خب بعد دیگه نمیخواد بده اگه فصل کرد. چرا معنا داره فصل میکنه، اجرت المسمار هم نمیده دیگه، نتیجهش بدهکاریش تموم میشه. بعضی ها فرمودن نه آقا این عقد دوم باطله. چرا؟ چون به جهت این که قدرت بر وفا شرط و قدرت بر وفا عقد دوم رو نداره، این قدرت وفاء بر عقد دوم رو دیگه نداره. چرا؟ چون به جهت این که اگر بخواد به اون شرط عمل بکنه، این قدرت بر وفا نداره. انقلت شده، خوب دقت کنید، حالا این انقلتش رو بعد میخونیم، چون اول متن رو بخونیم. تا اینجا گفتیم دو قول در مسئله هست، سید چی فرموده؟ توقف کرده، نه فتوا داده به صحت عقد دوم، نه فتوا داده به چی؟ بطلان عقد دوم. در مسئله شده مفتاد، فتوایی نداده، اما دو قول در مسئله هست. و انکانت یعنی علی اجاره، اون اجاره اولا، علی الوجه رابع و هوه، اون وجه رابع سید تکرار کرده، کون و اعتبار المباشرت قبل مدت المعینه علا وجه شرطیت للقیدیت، به وجه قیدیت نیست، به شرطیت. دقت کنید، گفت کون و اعتبار المباشرت قبل مدت، این علا سبیل منع الخلوه، یعنی یا در هر دو شرط، یا در اولی شرط و دومی قیده، یا در اولی قیده و دومی شرطه، یک شرطی باید تو کار باشه حتما، حالا هر دو شرط باشه، یا اولی شرط باشه یا دومی شرط باشه. نفرمون هوه کون و اعتبار المباشرت ول مدت، اول مدت یعنی پس علا سبیل منع الخلوف، یا هر دو شرط باشه، یا اولی شرط باشه و دومیش قید، یا دومی شرط باشه و اولی میگه آقا عمل خیاطت روز جمعه رو به تو تملیک کردم، این میشه قید. میگه عمل خیاطت رو به تو تملیک کردم، اون میگه قبول کردم به شرط اینکه اون عمل رو در روز جمعه انجام بدی. قیدش معنوی هم چی معنویه؟ یعنی قیدش یا باید در لفظ باشه یا ارتکازی باشه. بله، یعنی نوعا قید الا ایسا توضیح این قیدش هم به لحاظ اثباتی میادش. نه فرق نمیکنه. هوه کون اعتبار المباشرت اول مدت المعینه علا وجه شرطیت للقیدیت، ففیه وجهان، دو وجه هست. يمكن أن يقال بصحة العمل للغير، غير كي مستأجر دوم بعنوان الإجارة أول جواله من غير حاجة إلى الإجازة، بدون اینکه حاجتی باشه به اجازه اگر برای دومی عمل کرد، این عقد درسته. میتونه به عنوان اجاره یا جواله عمل کنه، من غیر حاجت الى الاجازه. و ان لم یکن جائزا، اگرچه این عمل برای غیر خودش جائز نیست، خلاف شرعه. چرا؟ من حیث و کونهی مخالفتا لشرط واجب العمل، به خاطر اینکه مخالفت کرده با شرطی که واجبت العمل هستش. قایت ما یکون ان للمستاجر، کدوم مستاجر؟ اول خیار و تخلف شرط، کسی که از شرطی بشه و تخلف بکنه، من له الخیار حق الفسخ داره. و یمکن ان یقال بلهاجت علل اجازه، این وقتی میتونه عمل بکنه به عنوان اجاره، یعنی اجارش وقتی درسته که اجازه بده. لأن الاجاره اول جواله منافیتون لحق شرط، فتکون و باطلتن بدون الاجازه، بدون اجازه باطله. پس در مسئله دو وجه شد، یکی اینه که میتونه عقد صحیح باشه مع الاجازه، یکی این که عقد میتونه صحیح باشه بدون اجازه. بله؟ بدون اجازه باطل باشه، با اجازه صحیح باشه. یکی نه، بدون اجازه صحیح باشه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم سید، یه انقلتی شده که اون انقلت این بود که ما سابقا گفتیم که فهم عرفینه که در این موارد شرایط به چی برمیگرده؟ به قید برمیگرده. پس این شرط هم برمیگرده به قید. وقتی برگشت به قید، صورت چهارم میشه صورت سوم. اینو دقت کنین، ما گفتیم که میل به ظاهرش اینه که به این برمیگرده، یعنی ظهور داره در قیدیت، اما معناش این نیست که شرطیت ناممکنه. شرطیت ممکنه، تصریح میکنه به شرط که من اجیرت کردم فقط برای عمل، منتها طبیعی عمل، منتها دو تا شرطم دارم، یکی این که اون طبیعی العمل را که اجیر شدی در روز جمعه انجام بدی، و یکی این که اون طبیعی العمل را که اجیر شدی خودت انجام بدی. پس این منافاتی نداره با اون عرض ما. پس این ممکنه که چی باشه؟ ممکنه که به صورت شرطیت باشه. خب ببینیم، اولا وارد تحقیق در مسئله بشیم، این عقد الاجاره باطل یا صحیحه؟ اجاره دوم لا اشکال در این که اجاره دوم در ما نحن فی باطله. چرا؟ چون گفتیم وفا به هر شرط عقدی که خلاف موجبه به اصطلاح خودش ممنوع باشه اون وفا، یا مستلزم امر ممنوعی باشه، اون عقد رو عقلا امضا نمی‌کنن. اینجا مستلزم امر ممنوعه، و اون امر ممنوع کدومه؟ تخلف از شرط ضمن العقد. شرط ضمن العقد اندر عقلا چیه؟ واجبه. تخلفش چیه؟ ممنوعه. پس این شرط اشکال بلا اشکال، این چیه؟ این شرط باطله. خب این عقد باطله، بنابراین اگر اون اجازه نداد، این عقد عقد باطلی است دیگه، مستحق اجرت المسمى نیست در اجاره دوم، فقط اجرت المثل میتونه از مستاجر دوم بگیره. اما ببینیم اگر اجازه داد صحیحه یا صحیح نیست.
ممکنه
اونایی که به قید برگردوندن گفته این صورت چهارم نداریم، صورت چهارم مثل صورت سوم، صورت سوم هم باطل بود. بله؟ آره، یعنی اونا برش گردوندن به صورت سوم، ما گفتیم نه به صورت سوم بر نمیگرده. یعنی تخلف از عقد نیست، تخلف از شرط ضمن العقد. اگر به قید برگرده میشه تخلف از عقد، اگر به شرط برگرده میشه تخلف از شرط. حالا اونم میگه، حالا ان شاء الله همون رو میخوام بگم. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی یک انقلتی مطرح هست. خب بیایم بگیم که عقلا این رو تصحیحش کنن به نحو چی؟ به نحو ترتبی. یعنی اگر اون شرط رو تخلف کرد، تخلف از شرط دو قسم داره، یکی به صورت محرم، یکی به صورت حلال و جائز. محرم چیه؟ به شرط عمل نکن. حلال چیه؟ بره از صاحب اون اجاره مستأجر اول اجازه بگیره. چون اگر از مستأجر اول در تخلف شرط اجازه گرفت، دیگه تخلف حرام نیست. تخلف وقتی حرامه که بدون اجازه من له شرط باشه. رفت ازش اجازه گرفت. خب بگیم این عقد دوم صحیحه به نحو ترتب. به نحو ترتب یعنی چی؟ یعنی این عقد صحیح بشه علا تقدیر تخلف، علا تقدیر تخلف صحیح باشه. پس اینطور میشه، عقد اول که صحیحه مطلقا، عقد دوم صحیح ترتبن. ترتبن یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر تخلف از شر. حالا فرق نمی کنه تخلفش به صورت حرام باشه یا تخلفش به صورت چی باشه؟ جائز باشه. عقلا علا تقدیر تخلف این عقد رو امضا میکنن. تخلف از شرط اولی. شرط اولی یعنی که روز جمعه مشغول خیاطت برای نفر اول نشه، این میشه تخلف. بله، یعنی علا تقدیر تخلف نمیگن حرام رو مرتکب بشو، علا تقدیر تخلف ما امضا میکنیم. حالا اون تخلف کردی، حرام انجام دادی فعل خودته، حلال انجام دادی فعل خودته، اون صحت مطلقه بود که گفتیم منافات داره. صحت ترتبیه الان این فرق کرد با اون. اینو دقت کنید، اون اولیه صحت مطلق بود، اون صحت مطلق گفتیم قطعا نداره. حالا بریم سراغ صحت چی؟ ترتبیه. خیلی فرق میکنه. بنابر صحت مطلقه باید به اجاره دوم عمل کنه، بنابر صحت ترتبیه وقتی باید عمل کنه که از شرط چیه؟ تخلف کرده باشه. با کدوم حلیه؟ خب وقتی با اجازه من له شرط تخلف کرد، تخلفش حلاله. یعنی اگر با اجازه من له شرط شرط رو تخلف کرد، دیگه حلاله. پس اینو دقت کنید دیگه، چون جلسه میخوام جمع جورش کنم. یک نکته خیلی مهمی، خیلی سیاره تو معاملات، که عقلا به نحو ترتبی امضا کنن، نه به نحو مطلق، به نحو ترتبی امضاش کنن. بگن علا تقدیر تخلف، بگن عقلا نمیگن مطلقا صحیحه، نمیگن مطلقا این عقد دوم باطله، میگن صحیحه معلقا و مرتبا بر چی؟ بر تخلف شرط. اگر از شرط تخلف کردی، بر تو واجب است که به این عقد عمل کنی. به دومی آره، اگر تخلف کردی. کارم ندارن که تخلفش حلال باشه یا تخلفش یه حرام باشه. میگم اگر تخلف کردی، باید تو به این عقد دومی چیکار کنی؟ عمل کنی. خب چون می‌خواستیم اینجا اینو بگیم، اونجا بحث ترتب نگفتیم. آره، یک جا می‌خواستیم مطرحش کنیم. این مثال واضحش اینجاست. برای این بله، یعنی این یک انقلتیست برای تصحیح ترتبی. پس بنابر این عقد دومی را عقلا امضا میکنن علا یک تقدیر. کدوم تقدیر؟ تخلف از شرط. میگن به این اجیر، میگن تو بر تو باید به عقدت وفا کنی. کدوم عقد دومی؟ اگر از شرط تخلف کردی. اگر تخلف نکردی ما این عقد را امضا نمی کنیم، عقد دوم را. اگر تخلف کردی ما امضاش می کنیم. این یک مسئله بسیار سیالیه. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ترتب در معاملات محاله. فکر می کنم این فرمایش آقای خویی را قبلا مثلا پارسال یا پیارسال متعرض شدم، و با تعجب این که یه بار متعرض شدم و با تعجب این که وقت کمه متعرض نمیشم. آقای خویی قائله که محاله، ترتب در معاملات محاله. ما ها معتقدیم که نه، ترتب ممکنه اما عرفی و عقلایی نیست. یعنی عقلا وقتی به یک عقدی برخورد میکنن اما و اماست، یا امضاش میکنن مطلقا یا امضاش نمیکنن مطلقا. امضاء ترتبی عقلا در باب معاملات ندارن، اما ممکنه او ندارن که بگن علا تقدیر تخلف چیه؟ آره، یعنی این نظام عقلایی جور در نمیاد. عقلا یا امضا میکنن عقد یا امضا نمیکنن. ترتبی امضا ندارن، لذا عرفی و عقلایی نیست. خب وقتی که عرفی و عقلایی نشد، این عقد را چیه؟ باطل بودنش که باطله. و اما ترتبی هم امضا نمی کنن، فقط میمونه احتمال سوم. حالا بعد القول بالبطلان، حالا اگر عاقد اول اجازه داد، خب معلومه که چیه؟ اجازش مصححه. چرا؟ چون این برمیگرده به مخالفت با شرطی که حق من له شرطه. پس بنابراین ماها نتیجتا وجه دوم رو اختیار کردیم، بدون اجازه باطل، چه تخلف بکند چه تخلف نکند. بدون اجازه باطله، ولو تخلف بکنه. ترتبیان تعلیق میکردن بر ترتب نه بر اجازه. نه، قائل به ترتب نیستیم. عقد دوم باطله مگر اینکه اجازه بکنه. اگر عاقد اول یعنی مستاجر اول اجازه کرد صحیحه. این مختار ماست در این مسئله. پس تو اون وجه دو وجهی که سید در متن ذکر کرد، ما وجه دوم رو اختیار کردیم. وجه دوم کدومه؟ اینه که علا عدم اجازه باطله و علا تقدیر اجازه چیه؟ صحیحه. لا اثر لتخلف و عدم تخلف.
تو شما
اجازه که هستیم قالب فسق هم هستیم، منتها فسق در صورتیه که چیه؟ از شرط تخلف بکنه. اگر تخلف کرد بله معلوم حق فسق هم داره. اگر به شرط عمل نکرد رفت برای یعنی روز جمعه خیانت نکرد، چه بره برای دیگری خیانت بکنه چه نکنه فرق نمیکنه. همین که از شرط تخلف کرد حق فسق داره، ولو برای دیگری هم خیانت نکنه. همین که روز جمعه خیانت نکرد حق فسق داره، فرق نمیکنه چه برای دیگری خیانت بکنه چه خیانت نکنه. همین که به اصطلاح این نکرد برای این خیانت نکرد و حق فسق داره. الحمدلله رب العالمین.